الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث تکمیلی در باره مسئله شماره 8. سید یزدی فرمودن قدس الله نفسه الزکیه ازا کان کل من بدنه و ثوبه نجسا ولم یکن له من الماء الا ما یکفی احدهما فلا یبعد التخییر و الاحوت تطهیر البدن و این کانت نجاست احدهما اکثر و این کانت نجاست احدهما اکثر او اشد اکثر او اشد لا یبعد ترجیح. این مسئله رو بحث کردیم و آنچه در این رابطه از ادله و شرح وجود داشت گفته شد. مطلبی که در این رابطه میخواهیم به عنوان تکمیله بحث اضافه کنیم فرمایشی است که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 372 تا 377 مسئله رو عنوان می کند و شرح می دهد. می فرماید این مسئله 8 که گفته شد و مسئله 7 و 6 همه این مسائل طبق رأی مشهور از مصادیق تزاهم است، اما حقیقت مسئله این است که ایشان می‌فرمایند اما حقیقت مسئله این است که این موارد از قبیل تعارض است نه از قبیل تزاهم. آنچه در متن آمده که اشدیت و اکثریت، این اشدیت و اکثریت در حقیقت عبارتون اخرى از اهمیت است و اصحاب به طور عموم این گونه موارد رو از تزاهم به حساب آوردن که فردی آبی دارد که فقط تطهیر لباس رو کفایت میکنند اما تطهیر ثوب را کفایت نمیکنند، تو تطهیر بدن را کفایت نمیکنند، اما اگر عکس بدن رو تطهیر کند به لباس نمیرسد، لباس رو تطهیر کند به بدن نمیرسد، آب به اندازه تطهیر یکی از این دو مورد در دست رسه چه میشود؟ فقها ها گفتند تزاهمه، باید به مرجحات باب تزاحم مراجعه کرد. اما سیدان الاستاد می فرماید که این مورد و موارد مشابه از باب تعارض است. بعد در این مسئله در به همین مناسبت فرق بین تعارض و تزاحم را شرح می داد که بیان ایشان با آسانسازی و با اضافات، با اضافات زیادی در این رابطه از این قرار است. عنوان بفرمایید: فرقهای بین تعارض و تزاحم با استفاده از آراء فقها و صاحب نظران. آنچه که استفاده می شود از ضمن بیانات فقها که احیانا صریحا اعلام میکنن فرق این دو باب را و احیانا در ضمن کلامشون اشاره شده است، مجموعه فرقهایی که بین این دو باب وجود دارد از این قرار است: یک، نسبت بین متزاحمین عبارت است از اهم و اخص من وجه، و نسبت بین متعارضین از نسب منطقی عبارت است از تباین. اینا مثال نمیخواد دیگه روشن. دو، در متزاحمین تعدد دال و مدلول است، دو دلیل است، دو مدلول. در متعارضین تعدد دال و وحدت مدلول است، دو دلیل میاد روی یک متعلق قرار میگیرد، یکی میگد واجب همون متعلق را، دیگری میگد حرام. سه، در متزاحمین دو تکلیف مستقل وجود دارد، مثل غصب و اعانت مؤمن، و اما در متعارضین یک تکلیف مشترک وجود دارد. چهار، در متعارضین تنافی در مقام جعل و انشاست، جعل دو حکم متضاد در مقام انشاء که منتهی به جعل ضدین یا نقیضین می شود. و اما در تزاحم تنافی در مقام امتثال است، در مقام جعل هیچ تنافی وجود ندارد. پنج، در متزاحمین سقوط یک تکلیف باعث ثبوت تکلیف دیگر می شود. یعنی اگر یکی از متزاحمین به دلیلی ساقط شد، اون دیگری قطعا ثابته. اما در متعارضین اخذ به یکی از دلیلن موجب عدم ثبوت دلیل آخر می شود. شش، مرجحات هر دو باب فرق دارد. طبق تعبیر سیدون الشهید صدر، مرجحات باب تعارض ارتباط پیدا می کند به قوت و ضعف دلیل، و مرجحات باب تزاحم مربوط می شود به قوت و ضعف مدلول. هفت، بنابر مسلک محقق خراسانی در متعارضین ملاک واحد وجود دارد. یک ملاک است مردد، که کدام دلیل اون ملاک و کدام جل کدام دلیل اون ملاک دارد. یک ملاکی است در کشاکش دو تا دلیل، و اما در متزاحمین هر دو حکم و هر دو دلیل ملاک دارد. دو تا ملاک داریم. هشت، اشکال اصلی در متعارضین عدم درک فقهی است از اصالت و حقیقت یک دلیل که تعارض به وجود میاد، این حقیقت دارد یا اون یکی. اما در متزاحمین اشکال اصلی عبارت است از عدم قدرت مکلف بر انجام هر دو عمل. در جمله دیگر این فرق در یک جمله این می شود که در متعارضین نقص در درک وجود دارد، و در متزاحمه نقص در قدرت موجود است. هشت و نه، فرق نهم در متزاحمین زمینه عروض عنوان ثانوی وجود دارد. می شود یکی از اون دو تا عنوان مورد اضطرار قرار بگیرد، و اما در متعارضین متعلق زمینه برای عروض عنوان ثانوی ندارد، چون هنوز هم مرحلش فقط مرحله عنوان اولی است. ده، در متعارضین تنافی در حد تکذیب است، یعنی یک دلیل به تعبیر سید الاستاد، یک دلیل از متعارضین دلیل دیگری را تکذیب میکند. در حقیقت تعارض و دلیلین تکاذب و هماست، و اما در متزاحمین تکاذبی در تکذیب و تکاذبی در کار نیست. یازده، در تعارض در متعارضین اگر مرجحات در کار نبود و نتوانستیم از مرجحات استفاده کنیم، نهایت امر کار به متعارضین تساقط منتهی می شود. اما عکسش، اما در متزاحم این، اگر مرجحات در کار نبود، نهایت امر تخییر است. دوازدهم، بحث متعارضین مربوط است به بحث حجیت، از ادله و حجیت بحث میکند. بحث متزاحمین مربوط است به تکلیف و امتثال و وظیفه مکلف، در حجیت بحثی ندارد. سیزدهم، بحث تعارض امکان دارد که متعارضین بین دو حکم الزامی و غیر الزامی صورت بگیرد. یک دلیل میگد واجب، دیگری میگد مستحب یا مباح، متعارضه. اما در تزاحم فقط بین تکلیفین الزامیین هست. اگر یکی غیر الزامی باشد از دائره خارجه. چهاردهم، در مسئله متزاحمین اختصاص به مجتهد ندارد، مثل قاعده فقهی هم برای مجتهد جریان دارد و هم برای مخلد. یه مخلد هم گرفتار بشد میدوند اینو انجام بدهد یا اونو. اما بحث متعارضین اختصاص دارد به مجتهد که بحث از حجیت میکند. این دلیل اعتبارش تمام است یا تمام نیست. و پونزده و نهایی، بسیار مختصر 15 تا فرق گفتم براتان، چون زیاده روی شد شما به لطفتان با دیده اغماز بنگرید، چون شما تا حالا 2-3 تا فرق بیشتر بر نخورده بودید. از زیاده روی ما انشاءالله خسته نشده باشید. فرق 15 عبارت از این است که در تزاحم امر و کار کشیده می شود به اجتماع امر و نهی، و اما تعارض امر به مسئله به اجتماع امر و نهی کشیده نمی شود. 15 تا فرق که گفتیم، یه اشاره کوتاهی بکنیم به اقسام و این جمعش کنیم که دیگه تا آخر. بعضی از دوستان دیدن که ذهنشان میرفت، از دوستان فاضل ما ذهنشان میرفت به تزاحم و اینا، بر این شدن که این تزاحم و تعارض رو یه بار کاملش بکنیم که دیگه ذهنش این طرف اون طرف حرکت نکنه.
زحمت زیادی کشیده
بودیم شکر بخواست برم یقال بهی احد. الحمدلله، البته الحمدلله به این جد نگفتم کلمه خواهی بهی احد. الحمدلله اینه که عزیز ما مثل حضرت عالیه که اهل فضل و تحقیق هستی که لذت بردید، برای ما لذت بردید، خستگی ما رفت شد.
لم
یجمع بهی احد، ماشاءالله کامل کرد. و اقسام هم بگیم که اینو کامل کنید و بریم و
دو مثلا یکی ما مجاب
بریم ندر افضلی بگاه میکنم. آقا علیزاده که دیگه پارتی خود ماست. تناقض
در چی که تناقض
اجازه بدید که حالا اقسام رو بگم برای شما به حضور شما. اما بعد از که 15 تا فرق گفته شد، دو تا باب از هم جدا شد. جدایی دو باب هم به گونه است که محقق ناینی قدس الله نفسه و زکیه کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 202 می فرماید که گاهی ممکن مطرح بشه که اگر شک بکنیم که این مورد مورد تعارض است یا مورد مورد تضاهم اصل چیست، یه مرتبه ایشان یه موضع‌گیری عجیب می فرماید این حرف قابل طرح نیست، مثل این شک که بین این دو باب مثل این است که بگیم اصل در اشیا طهارت است یا اصل در اشیا بیع فضولی است، این قد فاصله داره، تعارض و تضاهم مورد شک قرار نمی گیرد. مثال زده است که به اصطلاح فضلای مجلسش هم به اصطلاح لطیفه تلقی کردن بعد چاپ شده. بنابراین این دوبام با داشتن 15 تا فرق و اشاره ای که از محقق نائینی هم داشتیم که دیگه معلوم شد بعد اقسامش رو هم اشاره کنم بعد تطبیق کنیم و البته بعد اگر شدش مجددن اشاره میکنم به ترجیح، چون دوستان نیامدن اون روز ترجیح رو که شرح دادم نبود، حالا نمیدونم شما اگه اجازه دارید دوباره برای اینایی که نبودن ترجیح و شرح بدن، نه دیگه نبودن جزوه رو ببینن. به حضور شما خلاصش این بود که بعد میگم براتون چی میگفتیم. اقسام تعارض اقسامی دارد که به این شرح هست: یک، تعارض بدوی که اینو در اصول زیاد خوندیم، دو دلیل دو روایتی که متنافی باشد در دید ابتدایی بگیم تعارض هم، بعد ببینیم که نه حاکم و محکوم. دو، طبیعتا در برابر بدوی چی میشه؟ تعارض مستقر. احسنتون، بعد از تصور و تصدیق میبینیم تنافی به قوت خودش باقیست. سه، تعارض با دلالت مطابقی. چهار، تعارض در دلالت التزامی. تعارض در دلالت مطابقی این است که دو تا دلیل به شکل نفی و اثبات یک متعلق داشته باشه، روی یک متعلق تعلق بگیرن. و اما تعارض در دلالت التزامی این است که یک دلیل یک شرطی را اعلام کند برای واجبی، دلیل دیگر شرط دیگری را اعلام کند، ولیکن علم خارجی داشته باشیم که یکی از این دو تا شرط در اینجا جا دارد، به توسط اون علم خارجی لازمه اخذ به هر یکی چه می شود؟ نفی و تکذیب دیگری. و اما اقسام تضاهم اقسامی دارد که به این شرح است: یک، تضاهم بین ضدین به اعتبار متعلق، چون تضاهم بیشتر به عمل متعلق کار دارد، تضاهم بین ضدین مثل تضاهم بین تصرف در مال در زمین غصبی و اعانت مؤمن، کمک برای مؤمن. دو، تضاهم بین مثلین مثل انقاض دو تا غریق به تمام معنا مساوی. سه، تضاهم بین اجزا و شرائط یک عمل مرکب. چهار، تضاهم نسبت به خود عمل، نه نسبت به جزء و شرط عمل، پس هم تعارض دارای چهار قسم است و هم تضاهم داره چهار قسم. این مثالا رو الان میگم، وارد الان میگم پایین وارد بحث میشیم به مثال اشاره میکنیم. پس از که تضاهم و تعارض توضیح داده شد، سیدان الاستاد در همان منبع بالا صفحه 375 می فرماید که در مورد تضاهم اجزا و شرایط باید بدانید که اصلا بین اجزاء یک مرکب تضاهم امکان ندارد. چرا؟ برای اینکه هر جزئی از مرکب که جزء به حساب میاد در حقیقت مشروط است به تعقب آن به جزء بعدی، جزء بعدی به جزء بعدی، تا کل اجزا بافت متسلسل زنجیره‌ای ارتباطی دارد. بافت ارتباطی است. اینجوری نمی شود که بگیم این یکی شرط و جزء است یا اون یکی. اصلا زمینه در اجزاء مرکب برای تضاهم وجود ندارد. و اما بنابراین اگر از یک مرکب زی اجزاء یک جزء ساقط شود یا مورد عمل و مورد امتثال قرار نگیرد، مرکب ساقط شده است، ارتباطی است. فقط درباره صلات دلیل خاص داریم که بر اساس اون دلیل خاص هرچند اجزا مرتبط با همان، ولی اگر یکی دوتا جز ساقط بشود یا حذف یا امتثال نشود، بقیه باید انجام بشود. که درباره صلات این صفحه هم یادداشت کنید، کتاب تنقیح 375 درباره می‌فرماید درباره صلات اجماع قطعی و قاعده متسیده از نصوص که از صلات لا تترک دخال. چرا گفتم یادداشت کنید؟ احسن تا چون ایشان به اجماع در اصول اشکال میکنه. هیچی این اشکال مدرکی که خودشان مدرک هم کنارش ذکر میکنه، اجماع قطعی و قاعده متسیده از نصوص که از صلاتو، اگر قواعد باز مکمل نوشتید یک از قواعد اینه، از صلاتو لا تترک به حال. پس هم به اجماع استناد کرده است و هم اجماعی که مدرکی است که قاعده است. به قاعده هم اشاره کنیم، کتاب وسائل جلد 2 باب 1 از ابواب استحاضه حدیث شماره 5، حدیث سندش هم صحیحه، عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل بزیع، بزیعش اینجا نیست، بنده گفتم عن الفضل ابن شازان نیشابوری، جمیعا ان حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره، یه سند طولانی، کلهم صحاح و اجلا و صحاح، سند صحیح. در این حدیث صحبت و سؤال از صلات مستحاضه به میان آمده، حدیث طولانی است. در آخر این جمله را می فرماید که حدیث البته صحیحه هست ولی مزمره هست و مزمره
زراره،
مزمره زراره است که دیگه مزمره زراره دیگه معلومه لهو از ما صالحه دوله اغلب. جمله اینه: لا تدع الصلاة على حال، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلاة عماد دينكم. اگر شما خواستید یه وقتی مستند صحبت کنید شنیدید الصلاة عماد الدين، شما که افاضل هستید که با سند صحیح صحبت بکنید به این صحیحه استناد کنید. از صلات و عماد و دین کن اولا و ثانیاً در موعظه ها و بحث های اخلاقی که داشتی بدون هیچ درواسی اولین تذکرتان برای مستمعینتان توجه به نماز باشد. از صلات و عماد و دین کن، اصلا تدع الصلاه علی حال، نماز در هیچ وقتی فروگذار نمی شود. تدع می خونیم که لازم، مثل تقعو، بعضی از عزیزان صرفی هستن فورا به ذهنشان تدع و تدع میاد، تدع نداره، مثل که تقع نداره، تقع تدع لازمه، لازم مجهول ندارد میدانید. این حدیث سند درست، دلالت هم کامل آمد برای ما. سید میفرماید که این حدیث امر جدید آورده، این قاعده امر جدید آورده. این امر جدید این است که در اون حد اقلی هم که بشود نماز رو باید انجام داد. خب این امر جدید، حالا پس از که گفتیم امر جدید هست، اگر صلات یا این عمل عبادی مقید به، فرض کنید مثال ایشان مقید به استقبال شد و دلیل دیگری داشتیم که گفت صلات مقید، روایت دیگر دلالت کرد که صلات مقید به طمأنینه است و این دوتا قابل جمع نبود، یا با طمأنینه بخونیم یا با استقبال. اگر قابل جمع نبود چه می شود؟ می فرماید که از باد تعارض درجه دوم، تعارض درجه دوم چه بود؟ با تعارض در دلالت التزامی. علم داریم بر فرض که یکی از این دوتا شرطه، و بعد از علم دو تا دلیل داریم، یکی این رو میگه شرط شماره یک رو، دیگری میگه شماره دو شرطه. لازمه اخذ به شرط شماره یک تکذیب شرط شماره دو، و لازمه اخذ به شرط شماره دو تکذیب شرط شماره یک است. پس این تعارض، تعارضی است در دلالت التزامی. پس از که قضیه از باب تعارض در بیاد، اینجا چه میکنیم؟ مراجعه کنیم به دلیل و وصف دلیل و خصوصیت دلیل. اگر دلیل شماره یک شرط شماره یک آورد، دلیلی که شرط شماره یک آورد اگر لفظی بود و دلیلی که شرط شماره دو را آورد، اگر لبی بود اون دلیل لفظی مقدم می شود. چرا؟ چون دلیل لبی اخذ به قدر متیقن می شود، تا جایی که به معارض بر نخورد قابل اجراست. بعد از که به معارض برخورد دیگه دلیل لبی اونجا کارش تمامه، اخذ به دلیل لفظی می شود. اما می فرماید اگر هر دو دلیل لفظی بود چه کنیم؟ باید مراجعه کنیم که کدام یکی عموم دارد و کدام یکی اطلاق. اینا قواعد است دیگه، یادتون نره. اگر یکی از دو دلیل عموم داشت، بر آن دلیلی که اطلاق دارد مقدم است. چرا؟ دو تا نکته. یک، دلالت وضعی آوزه است، اهم است از دلیل عقلی. دلیل عموم به لغز، دلیل دوم اطلاق به مقدمات حکمت و عقلی است. دو، دلیل لفظی و عموم و صلاحیت اهلیت قرینیت دارد و اطلاق. اطلاق چی میگفتیم؟ در صورتی که قرینه‌ای در کار نباشد. عموم در مقابلش که آمد قرینه می شود که او رو تقیید و تحدید کند. برابر این یادمون نرد در دوران امر بین عام و مطلق، عام مقدم است به جهت اون دوتا نقطه که گفتیم. اما اگر هر دو مساوی بود، نتیجه کار کشیده می شود به مراجعات تساقط. قاعده می شود تساقط. اما ایشان می فهمد که اینجا تخییره. چرا؟ خودتو دو تا دلیل تساقط می کنن، تساقط و تأخیر، دلیل تساقط میکن. اما تأخیر از ناحیه علم اجمالی میاد. علم اجمالی داریم به وجوب یکی از این دو تا شرط. این عبارت عددی قطعی نشد، ام تساقط است ام تأخیر. تساقطشو تصریح نمیکنه ایشان. بعد از تساقط تأخیر رو میگه به وسیله علم. و اختیار یکی از این دوتا که به عنوان تأخیر هست شرح دادم که آقای ترابی سؤالش مونده بود. تأخیر از موارد ترجیح بلا مرجح نیست. تأخیر یک حکم عقل است در صورتی که متساویین باشد و وظیفه و تکلیف هم یکی، اختیار را عقل حکم میکند. اینجا ترجیح بلا مرجح نیست. ترجیح بلا مرجح یه مسئله فلسفی است، یا در مرحله عقل نظری جا دارد یا در مرحله عقل عملی که شرحش رو دادم. ان شاء الله بخیر است برای فردا. سلامتی آقا معظم، سلامت خطبه.